بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدونک سلطانا نصیرا. خدمت شما خانواده محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که کارگاه های مهارت های خانواده موفق بتواند گامی در جهت تقویت و آرام بخشی در محیط خانواده باشه. همونطوری که گفتیم، مجموعه جدید کارگاه های مهارت های خانواده موفق مثل یک جعبه کمک های اولیه به صورت جامع و کامل در اختیار شما خانواده محترم قرار خواهد گرفت تا بتوانید یک خانواده موفق و قوی داشته باشید و به صورت درونزا خود شما، بدون اینکه حالا خیلی نیاز به مشاور یا طرح موضوعات و مشکلات به بیرون داشته باشید، بتوانید با سرپنجه های هنرمندانه خودتون مشکلات زندگی رو حل کنید. در ادامه مباحث کارگاه های خانواده موفق به 12 کارگاه رسیدیم با موضوع عشق و اعتماد. موضوع عشق و اعتماد در خانواده بسیار بسیار عنصر مهمی است. یعنی اگر عشق کاهش و تنزل پیدا کنه و اعتماد کم بشه در محیط خانواده، اوضاع این خانواده اوضاع وخیمی خواهد. در این کارگاه ما چه مباحثی رو خدمت شما خانواده محترم مطرح خواهیم کرد؟ اولین بحثی که مطرح میکنیم موضوع سرمایه اعتماد در خانواده است. خب موضوع اعتماد یک سرمایه اجتماعی است. حتی در محیط اجتماعی ما هم اگر خدا اینا کرده اعتماد مردم نسبت به دولت، اعتماد دولت نسبت به مردم برباد بره، اوضاع خراب میشه. یعنی دیگه سنگ و سنگ نمیماند. بنابراین سرمایه اعتماد در خانواده خیلی مهمه. از چه راههایی ما اعتماد رو در خانواده ایجاد کنیم؟ یا اگر احیانا اعتماد به هر دلیلی خدشه‌دار شده، ممکنه اتفاقاتی بین اعضای خانواده، زن و شوهر بیفته که اعتمادشون نسبت به هم سلب بشه، خب این سلب اعتماد خیلی میتواند آسیب زا باشه. و آفات اعتماد در خانواده چیه؟ یعنی چی باعث میشه که اعتماد ما نسبت به هم سلب بشه و قدم به قدم به سمت خدا اینا کرده بی اعتمادی بریم؟ و با توجه به این که ما میدانیم اون محبت، اون عواطف، اون آرامش، اون خواسته هایی که ما در اول زندگی دنبالش بودیم در مسیر زندگی دچار فراز و نشیب میشن و عشق و علاقه ما به هر دلیلی نسبت به هم کم میشه و اعتماد ما خدشه‌دار میشه یا کاهش پیدا میکنه یا گاهی اوقات کلن اعتماد از بین ما رخت برمیبنده، چه کنیم که اعتماد دوباره برگرده و ما یک اوضاع و احوال درستی داشته باشیم؟ این مباحثی است که ما در ادامه این کارگاه، یعنی کارگاه 12، خدمت شما خانواده محترم مطرح خواهیم کرد. خب یه بحث اینه که اعتماد چی اصلا؟ وقتی ما صحبت از اعتماد میکنیم، یعنی داریم به یک فرد بیرونی یا حتی خودمون داریم یک حساب ویژه‌ای باز میکنیم. حالا ما بیشتر موضوع اعتماد به دیگران رو داریم. البته اعتماد به نفس هم یه بحث دیگری است که ما باید شناخت لازم رو از خودمون داشته باشیم. اما اعتماد به صورت خلاصه میشه رسیدن به شناختی کامل و معقول، کامل و معقول درباره ارتباط با افراد. و ما گفتیم که خانواده محل گسترده ترین ارتباطاتی است که ما با هم در محیط اجتماعی داریم. خب آیا من میتونم بدون شناخت کامل و معقول از همسرم اون اعتماد لازم رو داشته باشم و بتونم در مسیر زندگی پا به پای او حرکت کنم؟ این که من روی خودآگاهی خانوادگی اینقدر تأکید میکنم دوستان و بحث هماگاهی توافقی، برای اینی که مطمئن باشیم خداوند به ما یک نعمتها و توانایی‌هایی داده که بدون تردید اگر اینا رو کشف کنیم و یک خانواده تکانی انجام بدیم، خیلی چیزها دستمون میاد و میتونیم با همان چی که الان داریم و هر آن چی که الان در اختیار داریم زندگیمون رو سامان بدیم و موفق‌تر از گذشته حرکت کنیم. بنابراین اعتماد رو باید بگیم اصلی ترین رمز موفقیت و اصلی ترین سرمایه ایست که ما تو خانواده داریم. توجه کنیم این اعتماد چطوری حفظ میشه و چطوری خدشه‌دار میشه. ببینید در کارگاه قبلی گفتیم، در کارگاه مثلا پنجم بحث نیازها و تضادها رو مطرح کردیم، گفتیم ما به صورت طبیعی همگیمون یه نیازهایی داریم، زن و مرد نیازهایی دارن، اما برای تأمین این نیازها با هم متفاوتیم. این که گفتیم اعتماد شناخت کامل و معقول هست برای اینکه ما با دیگری ارتباط برقرار کنیم، یعنی بهش اعتماد کنیم. این اعتماد بر چه اساسی است؟ بر اساس داشته‌ها و شناختی که نسبت به طرف مقابل داریم. این نیاز در یک مثلث قرار میگیره. اگه بخواد نیاز برآورده بشود، من نیاز به آب دارم، نیاز به غذا دارم، نیاز به احترام دارم، نیاز به محبت دارم، گفتیم که یکی راه و روش تأمین نیازها با هم فرق میکنه، ما آدم ها با هم فرق داریم. دوم درجه ما نسبت به اون نیاز فرق میکنه، یکی خیلی به قدرت نیاز داره، یکی کمتر، یکی خیلی به آزادی نیاز داره، یکی کمتر. پس هم درجه نیازمندی ما فرق میکنه و هم راه و روش تأمین. حالا ما میخوایم این نیازها رو از طریق ارتباط با اعضای خانواده، با همسر تأمین کنیم، چون گفتیم راه برآورده شدن نیازها، خواسته ها و تأمین اهداف ما ارتباط با دیگرانه و در محیط خانواده ارتباط با اعضای خانواده است. حالا ما نیازهایی داریم که هم میزان نیازهای ما با هم فرق میکنه، ما با اعضای خانواده در کنار همسر، و هم راه و روش ما فرق میکنه. وقتی میخوام از طریق ارتباط نیازها رو برطرف کنیم، اون وقت توان ارتباطی ما هم با هم فرق میکنه. و اگه شما بخواید بدانید آیا توان ارتباطی لازم رو داریم نداریم، چرا ما با هم متفاوتیم در الگوهای ارتباطی، باید کارگاه‌های بعدی رو دنبال کنید که ما این کارگاهمون و کارگاه‌های بعدی کارگاه‌های مهارت‌های ارتباطی است. یعنی ارتباطات رو ما می‌خوام بیشتر باز کنیم، چون راه تأمین نیازهای ماست. خب معلوم میشه اون وقت ما با هم خیلی فرق داریم و من دارم رو دیوار کی نقاشی می‌کشم، چقدر طرفمو می‌شناسم، چقدر بهش اعتماد دارم. زیربنای اعتماد دوستان در محیط خانواده به ویژه صمیمیته. باید عشق و محبت و صمیمیت بین اعضای خانواده، بین همسران موج بزنه. صراحت، گاهی اوقات ما در ارتباطاتمون صراحت نداریم، کلی گویی میکنیم، مبهم گویی میکنیم، نیش و کنایه میزنیم. با صراحت معلوم نیست خواستمون چیه، به هم لطمه میزنیم. و سومین عنصر صداقته. بنابراین این سه تا مسئله رو که تحت عنوان سه ساد، یعنی صمیمیت، صراحت و صداقت هست، رو توجه کنیم در ارتباطاتمون، به ویژه در محیط خانواده باید جدی بگیریم. ما ارتباطاتمون باید بگیم غالبا صمیمی نیست، غالبا صراحت نداره، چون توان اصلا شنیدن حرفهای صریح یا زدن حرفهای صریح رو نداریم، معمولا تو لفافه میگیم، و صداقت هم نداریم، دلمون یه چیز دیگه میگه، رفتار و حرفمون چیز دیگری. اینه که کم کم و کم کم اعتمادها سلب میشه. پس اعتماد چگونه ایجاد میشه؟ تدریجی، کم کم، کم کم، با درک و احترام متقابل در محیطی آرام. ما اینجوری اعتماد به افراد پیدا میکنیم دیگه. گاهی اوقات شده مثلا ما وارد یه محله میشیم، کم کم با کاسب محله، با دوست، با همسایه آشنا میشیم، کم کم احساس میکنیم که بله فلانی قابل اعتماد هست. حالا ما میخوایم با شریک زندگیمون تا آخر عمر 40-50 سال مسیر مشترک زندگی رو که گفتیم یک کوهنوردی خانوادگی است، ما باید با هم این قله ها رو بریم و فتح کنیم. اینها رو ما در واقع بدون شناخت لازم، بدون اعتماد لازم، مگه میتونیم؟ اون وقت خود اینا کرده، این بی‌اعتمادی اگر بین همسران اتفاق افتاد، در رفتار و گفتارشون اثر منفی داره و این خیلی میتواند خطرناک باشه. اما آفات اعتماد در خانواده، چه ویروس هایی میاد اعتماد رو خراب میکنه و ارتباط ما رو طبعا خدشدار میکنه؟ آفات اعتماد در خانواده. ما اگر معتقدیم و قبول داریم که عاشقانه داریم زندگی میکنیم، زندگی مشترک ما عاشقانه است، اون وقت باید اعتماد هم نشان دهنده این عشق باشه. یعنی عشق و اعتماد با هم مکمل یک دیگرن، دو روی سکه یک ارتباط هستن، به ویژه در محیط خانواده که گفتیم ما ارتباط عاطفی داریم، ارتباط کلامی، غیر کلامی و رفتاری و ارتباط زناشویی، که این نیازها به صورت تام و تمام در محیط خانواده تأمین می شود. اولین ویروس بسیار خطرناکی که اعتماد رو به هم میزنه و نابود میکنه، درویی و نفاقه، برخوردهای دوگانه و منافقانه و درو بودن. اینی که من گفتم بحث صداقت به این معناست که ما پشت رومون یکی باشه و درویی نداشته باشیم. رفتارهایی که در واقع به نوعی دوگانگی نشان بدهد بسیار بسیار میتوانن خطرناک باشه، که بعضی از نمونه ها رو ما در محیط خانواده ها متاسفانه داریم میبینیم و ریشه نگرانی ها و بیعتمادی ها همین رفتارهای دوگانه است. مثلا فرض کنید که خانم در مقابل آقا خیلی زبون بازی میکنه، اما در پنهان جوری دیگه ای عمل میکنه، یا آقا هم همینطور، و اینها کم کم به دلیل اینکه خودش رو در رفتار و گفتار ما نشان میده باعث خدشه‌دار شدن اعتماد میشه و جزء ویروس های اعتماده. و بلای بزرگی که ما بهش مبتلا هستیم موضوع دروغگوییه، که بینی های ما انقدر گاهی اوقات بلند میشه که زیر پا باید له بشه. و همه ما کارتون پینوکیو رو حتما به یاد داریم. دروغگویی خیلی ویروس خطرناکیه، اساسا دیگه اعتماد رو نابود میکنه. البته گاهی اوقات باید توجه کنیم، حسن ظن داشته باشیم درباره موضوع بدبینی و عوامل بدبینی و راهکارهای برطرف کردن بدبینی بعداً در محیط خانواده صحبت خواهیم کرد. اما بالاخره دروغگویی خودش نوعی ویروس خطرناک برای اعتماد در محیط خانواده است. پنهانکاری باز از ویروس‌های خطرناکی که اعتماد رو از بین ما در واقع میبره و اعتماد رو از بین ما میبره و از بین میبره. کلن حال ما دیگه حال خرابی میشه در محیط خانواده. پنهانکاری هایی که نسبت به هم داریم، و من متاسفانه سراغ دارم خانواده هایی که مثلا آقا از خانم مسائلش رو پنهان میکنه، خانم از آقا پنهان میکنه، نسبت به هم یک تصوراتی دارن. خب طبیعی است که این خانواده روی آرامش نمیبینه، طبیعی است که ما کم کم به سمت طلاق عاطفی میریم. چرا پنهانکاری؟ البته موضوع مدیریت خانوادگی موضوع ظریفی است، به این معنا نیست که ما هرچه داریم رو باید در واقع بیاریم و علنی کنیم. گاهی اوقات بعضی از اتفاقات، بعضی از مسائل اساساً رو کردنشون خطرناکه. ما هم نباید اصرار کنیم بر این که مثلا آقای ما همه زیر و بم زندگی رو باید بیاره به ما بگه. این یک توقعی است که با واقعیت جور در نمیاد. اون وقت در کارگاه توقع و واقعیت، تعادل توقع و واقعیت باعث میشه که حال ما خراب بشه. این توقع توقع بیجاییست. بله، من وقتی به مرد زندگیم تکیه کردم و اعتماد داشتم، علل قاعده همه کاراش رو باید حمله بر صحت کنم، حمله بر درستی کنم، مگر یک اتفاقاتی بیفته که برای من علامت هشدار باشه. طبیعیه، اما به صورت طبیعی ما باید اعتماد داشته باشیم به هم. اعتماد سرمایه اولیه است. اون وقت فضای مجازی و اعتیاد رسانه‌ای و کارهایی که ما توی گوشی‌هامون داریم می‌کنیم خودش یکی از عواملی است که خب حریم های خصوصی برای ما درست کرده و این نوع پنهانکاری ها میتواند برای خانواده ما خطرناک باشه. حرکات مشکوکی که ما مثلا انجام میدیم خودش باعث سلب اعتماد میشه. حالا فرض کن مثلا فرزندی در خانواده مشغول یک کاری است، به محض اینکه در باز میشه یک حرکتی انجام میده، یک احساس نگرانی میکنه، حرکات مشکوک میکنه، مثلا شبها دیر میاد، روزها مثلا همیشه خوابه، نظم و انضباط زندگی به هم خورده. خب اینا همه میتونن علامت هشدار دهنده باشن. البته باید وقتی که ما این ویروس های سلب اعتماد پیش اومد، اولا حمله بر صحت کنیم، ثانیا تقافل کنیم و در مرحله سوم به درستی تدبیر کنیم که مشکل حل بشه و پیشگیری کنیم از سلب اعتماد. اما حرکات مشکوکم، بله، این که من مثلا مخفی کاری کنم، گوشیمو همیشه مثلا بردارم یا اگر کسی به گوشیم دست زد فرض کن صدام در بیاد، اینها یه مقداری کم کم باعث میشن که ما نسبت به هم ذهنیت پیدا کنیم و اعتماد از بین بره. انحصار طلبی و خودرأیی در محیط خانواده یکی از عواملی است که اعتماد رو از بین میبره. مثلا خانم خانواده میگه اصلا من تو این خانواده جایگاه ندارم، اعتماد به خودش، اعتماد به همسرش رو از دست میده. یا گاهی اوقات آقایون اصلا در خانواده های زن سالار هیچ جایگاهی برای خودشون نمیبینن و اعتماد سلب میشه. چرا؟ چون طرف مقابلشون اصلا برای اینا سهمی قائل نیست. اینا رو در تصمیم گیری های خانوادگی که قبلا بحث کردیم در کارگاه فکر کنم ششم، اصلا سهمی قائل نیستن و باعث میشه که اعتماد ما نسبت به طرف مقابل سلب بشه، چون همیشه حرف خودشون میزنه، اصلا به من بها نمیده و اینم باعث سلب اعتماد میشه. در یک روایت زیبای امام صادق علیه السلام فرمود خود رأی بر لغزشگاه های خطا ایستاده است. خود رأی کسی که خود رأیه، یعنی فقط حرف خودشو میزنه، این بر لغزشگاه های خطا ایستاده، این همیشه دچار مشکل میشه، اشتباه میکنه و حاضر نیست مثلا دیگرانم کمکش کنن. خب یکی از معضلات محیط خانواده ما همین خودخواهی هاست، خود رأی هاست، خودمحوری هاست، انحصار طلبی هاست. چرا؟ خب قرار ما با هم تعاون داشته باشیم. ما در موضوع خانواده شناسی در اولین کارگاه گفتیم که خانواده اولویت دارد بر هر چیز. هر خوبی که ما در عالم سراغ داریم، اولین خوبی باید بیاد تو خانواده. خب خدا می فرماید تعاونوا علی البر و تقوا، نسبت به خوبی ها و تقوا با هم تعاون و همکاری داشته باشید. کدام محیط، کدام نهاد، کدام سازمان رو شما میشناسید که اهمیتش بیشتر از محیط و نهاد خانواده باشه؟ خب باید اعضای خانواده با هم تعاون همکاری کنن، اعتماد به هم داشته باشن، تقسیم کار کنن. اون مدیریت خانوادگی که گفتیم، بحث اقتدار و مهر رو که گفتیم، کارگاه قبلی پایه های مباحثی است که ما داریم در ادامه کارگاه های مهارت های خانواده موفق دنبال میکنیم. کلمات و حرکات مبهم، گاهی اوقات کلمات ما کلیست، مبهمه و حرکات ما هم مبهمه، منظور طرف رو متوجه نمیشیم یا نمیتونیم منظورمون رو به طرف مقابل منتقل کنیم. مثلا فرض کنیم کلمه مرجان رو کسی در گوشیش سیو کرده باشه، خب کلمه مرجان یه کلمه مبهمیه دیگه. چرا من ننویسم مثلا سنگبری مرجان؟ چرا من ننویسم مثلا فرض کنید که تزیینات مرجان؟ که معلوم باشه این مربوط به یک مغازه است، چون اینها کم کم سرمنشأ بعضی از سوء ظن‌ها میشن و اعتماد کم کم سلب میشه. مراقب کلمات و حرکات مبهممون باشیم که باعث سلب اعتماد از خانواده ما نشه. بی‌توجهی نسبت به هم و سنبل کردن. خب آقا به خانومش میگه بابا اینجور نکن، اینجور نکن، اینجور نکن، اینجور نباش، بابا اینجوری بهتر زندگیمون میچرخه. خانم بی‌توجه، خانم هرچی به آقا میگه آقا اینجوری عمل کن، وسایل خونمون جفت و جور نیست، کارهای خونمون مونده است، این بی‌توجهی هایی که ما نسبت به هم داریم و معمولا در مقابل هم سنبل میکنیم، حالا پایش بیفته کارهای دیگران رو به موقع انجام میدیم، ما کار مثلا بستگان، کار بعضی از دوستان، اما به خانواده خودمون که میرسیم به هم بی‌توجهی. خب این خیلی برای مرد در جایگاه خودش، برای زن در جایگاه خودش، واقعا موضوع بی‌توجهی شکننده است و باعث سلب اعتماد میشه. و من باز خانواده‌ای میشناسم که از این دست مشکلات دارن، یعنی آقا به خانم خودش توجهی نداره و این خانم اصلا میره کاراشو میده دیگران انجام میدن، برادرش، پدرش. خب اینه که اون وقت مرد نمیتواند بگه که من مظهر اقتدار مثلا این زندگی هست. حساسیت های بیموردی که نسبت به هم داریم اعتماد ما رو از هم سلب میکنه. بعضی از حساسیت ها در محیط خانواده اصلا درست نیست. این که مثلا بددلی ها و سوء ظن هایی که ما رو به یک حساسیت هایی وادار میکنه، بالاخره ما نیازهامون باید از راه درست تأمین بشه. اگر این نیازها از راه درست تأمین نشه، میتواند بسیار بسیار خطرناک باشه. و این مباحث رو ما در کارگاه پنجم، نیازها و تضادها، به تفصیل توضیح دادیم. خانواده ما، خانم ما، بچه های ما، خود ما نیاز داریم به در واقع تفریح، نیاز داریم به اظهار علاقه، نیاز داریم به آزادی در چارچوب های قانونی و مشروع، نیاز داریم به بقا، نیاز داریم به قدرت و توانمندسازی، تواناییمون رو میخوام بالا ببریم. حالا ما وقتی این حساسیت نشون میدیم در مقابل طرف خودمون، این باعث سلب اعتماد از بین ما میشه. خب با این وضعیتی که ما داریم و اوضاع احوالی که درست کردیم برای خانواده ها و عشق فقط شاید کلمش بر زبانهای ما جاریست در بعضی از موارد و اعتماد از خانواده ها سلب شده، دیگه اون نگاه اولیه و عشق و حال اولیه خانواده در بین ما خیلی به چشم نمیخوره، باید چه کار کنیم؟ چاره اندیشی کنیم؟ چه کنیم؟ پس ما تا اینجا به موضوع عشق و اعتماد اشاره کردیم و گفتیم در خانواده ها اعتماد مهمترین سرمایه است. اگه اعتماد خدشه‌دار بشه، در رفتار و گفتار و کردار و همه جنبه های زندگی ما اثر منفی داره و کم کم فاصله ما رو بیشتر میکنه. پس باید چاره اندیشی کنیم، باید پیشگیری کنیم و اجازه ندیم که این اوضاع ادامه پیدا کنه. خب چه کار کنیم که این اعتماد سازی رو در واقع در خانواده خودمون دنبال کنیم؟ اولا اعتمادهای قبلی رو حفظ کنیم. ثانیا اگر مشکلی برای ما پیش آمده باعث سلب اعتماد شده، حلش کنیم، رهاش نکنیم. خانواده محترم، هیچ مشکلی خود به خود حل نمیشه. این که بگیم خودش درست میشه غلطه، این که بگیم حالا یه کاریش میکنیم غلطه. چه کاریش میکنی؟ چه برنامه‌ای داری؟ الان بین شما و همسر، بین شما و فرزند اعتماد سلب شده، یه اتفاقاتی بینتون افتاده دیگه، اون تکیه قبلی، اون ایمان و اون صلابتی که نسبت به هم داشتید وجود نداره. طبیعی هم هست، چون انسان ها در حال تغییره، زندگی های ما در حال تغییره. چه کار کنیم؟ راه های اعتماد سازی در خانواده چیه؟ یکی، علت و دلیل بی‌اعتمادی رو روشن کنید. گاهی اوقات واقعا توهمی بیش نیست، سوء ظن داریم، رفتارهایی داشتیم که طرف مقابل ما بدون قصد و غرض باعث شده ما نسبت به ذهنیت پیدا کنیم و اعتمادمون سلب بشه. طبعا باید مهارت‌های بعد رو دنبال کنیم. آیا میتونیم با هم بنشینیم راحت حرف بزنیم، ریشه یابی کنیم؟ اما اینکه بنشینیم فکر کنیم، با مهارت پرسشگری سوال کنیم چرا ما اینجوری نبودیم الان داریم اینجوری میشیم، اعتماد ما از همدیگه داره سلب میشه، علت و دلیل رو جویا بشیم، آدرس غلط هم ندیم. قبلا هم گفتیم انکار نکنیم، فرافکنی نکنیم، عذر تراشی نکنیم، واقعیات رو بپذیریم، سهم خودمون رو از کیک مشکلات زندگی متوجه بشیم و بتوانیم این مشکل رو برطرف کنیم، و الا روز به روز اوضاع احوال خانواده خرابتر خواهد شد. دومین مسئله نقشمون رو به درستی ایفا کنیم. همون مباحثی که در کارگاه قبلی گفتیم، در بحث مدیریت خانوادگی، در بحث تبادل اقتدار و مر، نقش ما چیه؟ آیا تو نقشمون هستیم؟ آیا داریم نقشمون رو به درستی ایفا میکنیم؟ به عنوان همسر، به عنوان شوهر، به عنوان فرزند، هر نقشی دارم باید به نقشم پایبند باشم. دخالت های بیجا، توقعات بیجا، اینا باعث دلرنجی و سلب اعتماد میشه. باید محبت رو به همسر ابراز کنیم. یکی از معضلاتی که امروز خانواده ها باش رو به رو هستن اینه که میگن طرف زبانی به ما نمیگه دوستت دارن. مخصوصا خانم ها بیشتر گلایه دارن. اون وقت ببینید پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود این که مرد به زنش بگه دوستت دارم هیچ وقت از دل زن بیرون نمیره. چون گفتیم بر اساس الگوی مرد محور مشورتی و تبادل اقتدار و مهر، مرد مظهر اقتدار، زن مظهر مهر. در کارگاه فکر میکنم که دهم بود ما مطرح کردیم، مرد باید مهرش رو به زن بده و زن رو از نظر مهر و محبت بی‌نیاز کنه، سیر کنه. همچنان که زن باید اقتدار به مرد بده و مردش رو از مهر و محبت، از اقتدار، از توانمندی، از کوه بودن و در واقع اعتماد کنه به مرد. اقتدار به مرد بده یعنی به مردش اعتماد کنه. اون وقت این محبت ها وقتی ابراز میشه، این باعث میشه که ما اعتمادمون نسبت به هم بیشتر بشه، باورمندی ما نسبت به این که هم دیگر رو دوست داریم بیشتر بشه و از حساسیت های همسرمون آگاه باشیم. چون یکی از بحث هایی که ما قبلا مطرح کردیم این بود که ما در هماگاهی توافقی بدانیم حساسیت های مرد، حساسیت های زن، به حساسیت های منطقی هم احترام بگذاریم. یه خانم ممکنه به بعضی از حرف ها، به بعضی از رفتارهای آقاشون حساس باشه. اگر واقعا این حساسیت خیلی معونه‌ای نداره، تو چارچوب اخلاق و شرع و انسانیت و انصاف هست، خب ما به حساسیت همسرمون احترام بگذاریم. مثلا از فلان رنگ خوشش نمیاد، خب نپوشیم. از فلان کلمه خوشش نمیاد، نگیم. اما اگر حساسیت هایی داره که دلیل خاصی نداره یا حساسیت هاییست که ما نمیتونیم به راحتی باش کنار بیایم، باید برای این حساسیت ها چاره اندیشی کنیم. حالا اینا رو در کارگاه‌های بعدی، کارگاه‌های گفتگوهای صمیمانه، کارگاه‌های ایجاد زمان‌های کیفی، کارگاه‌های تعریف و انتقاد که کارگاه‌های بسیار کاربردی‌ان و ما امروزه به شدت بهشون نیاز داریم، با شما خانواده محترم دنبال خواهیم کرد. پس حساسیت‌هامون رو بشناسیم، درباره حساسیت‌های هم اقدام مثبت کنیم، یا احترام بگذاریم یا براش چاره اندیشی کنیم، همدیگر رو توجیه کنیم که باعث ذهنیت و سلب اعتماد نشه. به تعهدات و قولهامون هم پایبند باشیم، چون اگر قولی دادیم عمل نکنیم، بار اول بار دوم کم کم باعث میشه که دیگه من روی قولای طرف مقابلم حساب نکنم. و باز من خانواده‌ای میشناسم که به دلیل همین معضل و مشکل اعتمادشون سلب شده. مثلا آقا در اول زندگی گفته من این کارا رو برات میکنم، این کارا رو میکنم، حالا که وارد زندگی شده داره توجیه میکنه، یعنی حتی حاضر نیست بپذیره بابا من این قولها رو دادم اما دلیل این که نتونستم یا نمیخوام عمل کنم اینه. و طبیعی است که برداشت طرف مقابل، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، معنا و مفهوم این نوع رفتارها اینه که من برای طرف مقابل مهم نیستم، یا من از این به بعد دیگه نمیتوانم به قول و قرارهای مثلا همسرم اعتماد کنم، و این باعث سلب اعتماد از میان خانواده میشه و بسیار بسیار خطرناک. مورد دیگری که اعتماد رو در خانواده در واقع تثبیت میکنه، زیاد میکنه یا اعتماد رو برمیگرداند اگر از بین رفته، بحث اینه که همسرمون رو و اعضای خانواده رو در تصمیمات شریک کنیم که اینها هم به ما تکیه کنن، ما رو قبول داشته باشن، به ما اعتماد کنن. حالا خانم نسبت به آقا، آقا نسبت به خانم، فرزندان نسبت به والدین، والدین نسبت به فرزندان، با همون سیستم مرد محور مشورتی و مدیریت خانوادگی و تبادل اقتدار و مهری که در کارگاه های هفتم، هشتم، نهم و دهم اینها رو مطرح کردیم، میتونیم در واقع اعتماد رو به خانواده برگردونیم یا اعتماد رو حتی افزایش بدیم و تثبیت کنیم. گاهی اوقات یه سری کارا ما انجام میدیم، احساس میکنیم وظیفه ماست، حق ماست که انجام بدیم، برای طرف مقابل یه معنا و مفهومی داره، یا طرف مقابل ما انتظار داره که دلیلش رو بداند، یا به عبارتی اگر دلیلش رو نداند نسبت به ما ذهنیت پیدا میکنه. هیچ اشکال نداره که دلایل برخی از تصمیماتمون رو صادقانه بگیم با اون مهارت سساد، یعنی صمیمیت، صداقت و صراحت داشته باشیم که خدا اینو کرده اعتماد خدشه‌دار نشود. یکی دیگر از مسائلی که اعتماد رو خیلی میتونه تقویت کنه و برگرداند و تثبیت کند، به موقع و درست اطلاع رسانی کنیم. اگه اتفاقی افتاده، اگه دیر میان، اگه زود میخوایم بریم، اگه کاری برامون پیش اومده، اگه تصمیم خاصی داریم میگیریم، باز با صداقت، با صراحت و با صمیمیت اطلاع رسانی کنیم. آدم های بی نظم، آدم های بی برنامه، آدم های به هم ریخته خیلی قابل اعتماد نیستن. من بعضی از دوستانی دارم که متاسفانه چنین ویژگی دارن، اصلا اسمشون رو گذاشتم خوشقول، خوشقول یک، خوشقول دو، و اساسا وقتی میخوام باشون کارم رو انجام بدم، از ابتدا احساس میکنم این کار انجام نشدنیه. چرا؟ چون اعتماد سلب شده، از بس اینا بی نظمی دارن، از بس بدقولن. و موضوع نظم و انضباط، نظم و انضباط تو زندگی خیلی مهمه. گاهی اوقات خیلی ما به هم ور زندگی ما. آقا اصلا تو محیط خونه دست به سیاه و سفید نمیزنه، اصلا وسائل خودش هم جمع نمیکنه. باز من خانواده هایی میشناسم خانم گلایه‌منده، میگه بابا این طرف همینطوری که لباسشو در میاره، همون لباس همونجا افتاده است، حتی همت نمیکنه این لباسو با پاش کنار بزنه، چه برسه مثلا به چوب لباسی یا مثلا جای دیگری ببره. خب این خیلی بده، واقعا حال اعضای دیگر خانواده رو خراب میکنه، بدآموزی داره، و اینها هم از عواملی است که میتواند اعتماد ما رو نسبت به هم بیشتر کنه. و موضوع بعد که میتواند اعتماد رو برگرداند، تثبیت کند و اضافه کند بین ما، به نظر طرف مقابل احترام بگذارید، و همان مهارت بسیار بسیار طلایی که از سخن امیرالمومنین در وصیت‌نامه‌شون، نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن علیه السلام فرمود که اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک، خود میزان باش. ببین دوست داری بهت احترام بگذارن، به دیگران احترام بگذار، از توهین خوشت نمیاد، به دیگران توهین نکن. اینها چقدر مؤثرن، به نظر طرف مقابل احترام بگذار. حالا ممکنه به دلیلی نپذیریش، ولی حداقل طرف مقابل رو گوش کن، حرفش رو کامل گوش کن. بعضی وقتا ما حاضر به گوش دادنم نیستیم، سرسری میگیریم، حوصله نداریم، در حالی که خداوند نسبت به پیامبر میفرماید قل اذنم خیرون لکم. ادهی به پیامبر گوشه میزدن، طعنه میزدن که پیامبر یک حالتی داره که هر کس میخواد حرف بزنه پیامبر گوشش رو تیز میکنه. بعد یه ادهی شاید این رفتار پیامبر رو به عنوان یک حرکت منفی تلقی میکردن، گفتن پیامبر به همه گوش میکنه. آیه نازل شد، پیامبر برو بگو قل اذنون خیرون لکم. اتفاقا باید ما گوش باشیم. یکی از مشکلات ما اینه که گوش نیستیم، خوب گوش نمیدیم، خوب توجه به طرف مقابل نمی کنیم. یکی دیگر از مسائل اینه که مشکلات رو نذارید حل نشده باقی بمونه. مشکلات رو مشکلات میاد تلمبار میشه و کلن دیگه اعتماد ما سلب میشه. و من باز دارم، سراغ دارم خانواده هایی که خانم خانواده یا آقای خانواده با کمال بی میلی و ناامیدی میگه بابا دیگه نمیشه کاریش کرد، یعنی دیگه اعتمادش از طرف مقابل سلب شده. هیچ چیز دوستان، خانواده محترم، به خودی خودش درست نمیشه. ما برای خانواده موفق باید هزینه کنیم، اما معتقدم که درست هزینه نمی کنیم. راه های ارتباطی با ما هم که دارید ملاحظه می کنید و ویدئوی این کارگاه رو در سایت افق زندگی می تونید پیگیری بفرمایید. من در آخرین لحظات این کارگاه هم باز مثل همیشه باید دست به دعا بردارم و همه با هم دعا کنیم برای اوضاع وخیم خانواده و از خدا بخواهیم، خدا رو بخوانیم که فرمود ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یکی از نامهای مبارک خدا ربه، یا رب العالمین، یا ربه که یا ربیه، یعنی ای خدای من، ای مربی من، ای مربی ما، ربنا آتنا، ای مربی ما. پس با همین دعا رو زمزمه میکنیم، امیدواریم حال خوبی به ما بده و این دعا برگرفته از بعضی از آیات و معارف قرآنی است. ای مربی ما، همچنان که ما را مایه آرامش هم آفریده ای و عشق و مهربانی را شیرازه خانواده من قرار داده ای، این تحفه های آسمانی را بین ما پایدار بفرما. ای مربی ما، تو بر همه امور ظاهری و باطنی ما آگاهی، پس چنانچه بین ما کدورتی پیش آمد قبل از آن که به جدائی عاطفی من بیانجامد، برای حل به موقع آن ما را موفق گردان. ای مربی ما، ما را مصمم، ای مربی ما، ما مصمم، ما مصممیم، ای مربی ما، ما مصممیم با توکل بر تو و بهرهگیری از توانمندی هایی که به ما عطا کرده ای، مشکلات خانوادگی من را اصلاح کنیم، پس ما را برای این مهم موفق گردان. آمین یا رب العالمین. به امید موفقیت هرچه بیشتر شما خانواده های محترم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و آخر دعوان و ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.